سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این مجله خبری. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به خاطر کشته شدن مرسل نبیزاده، عضو پیشین پارلمان افغانستان، شوکه شده است. این را استفانی ترمبلی، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای گوترش خواهان تحقیقات فوری اما جانبه و شفاف در این مورد و کشاندن عاملان این رویداد به عدالت شده است. مردان مسلح به روز یکشنبه خانم نبیزاده و یکی از محافظانش را در خانهش در کابل کشتند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، تشکیل حزب ملی آزادی افغانستان را اعلام کرد. آقای نبیل که در خارج از کشور به سر می‌برد، به شبکه خبری آمو گفته که این حزب در راستای حفاظت از تمامیت ارضی، یک پارچگی و استقلال کشور برای یک نظام جمهوری غیر متمرکز مبارزه می کند. پیش از این شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، جبهه مقاومت ملی و حرکت ملی صلح و عدالت در برابر طالبان نیز اعلام موجودیت کردند. حکومت طالبان تغییرات جدید در کابینه سرپرست خود را اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر دیروز گفت که بر اساس دستور رهبری طالبان، ملا عبدالمنان عمری، سرپرست قبلی وزارت فواید عامه، به حیث سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گماشته شده است. با همین ترتیب ملا محمد حیسا ثانی، معین پیشین وزارت انرژی و آب، به حیث سرپرست وزارت فواید عامه مقرر شده. حکومت طالبان چند بار از تغییرات در کابینه خبر داده. اکثریت وزیران حکومت طالبان ملاها هستند و هیچ زنی در کابینه اش نیست. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. شمار قربانیان رویداد حمله میزایل روسیه بر یک ساختمان در دنیپرو، شهر مرکزی اوکراین، به دست کم 40 تن افزایش یافت. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان این رویداد شاملند. بر اساس گزارش ها دست کم 75 تن دیگر، به شمول 14 کودک، زخمی شدند. بخشی از ساختمان 9 طبقه‌ای به اثر حمله راکتی روز شنبه فرو ریخت. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می گوید که پیش از آن که پارلمان کشورش پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این کشورها باید 130 نفری را که انقره تروریست می خواند به ترکیه بسپارند. سویدن و فنلند سال گذشته برای عضویت ناتو درخواست دادند، اما این باید از سوی تمامی اعضای ناتو تایید شود. ترکیه و هنگری هنوز درخواست های سویدن و فنلند را نپذیرفتند. هفت و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. موج سرمای شدید در افغانستان قربانی گرفته.
پوسلی حالت که هر سن زیادتر خلق به افغانستان که بشری مرستو تا ضرورت لری.
واکنش های تازه به کشته شدن یک عضو پیشین پارلمان افغانستان در کابل. پس از لغو سلسله بازی‌های کرکت بین افغانستان و استرالیا، کرکت بورد افغانستان می‌گوید بازی‌های مشابه را با پاکستان برگزار خواهد کرد. مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. و برخی از دختران محروم شده از تحصیل می‌گویند دچار بیماری روانی شدند.
خیلی حالت روی می خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم، فامیلم مجبور شد مرا پیش روان شناس روان کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. با اثر موج سرمای شدید در افغانستان ده ها تن جان باختند و صدها مواشی هم تلف شدند. با توجه به اینکه مردم امکانات ناچیز برای زمستان دارند، شماری از کارشناسان میزان تلفات و خسارات را به مراتب زیاد می دانند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
در حالی که سازمان‌های کمک رسان قبلاً از سرمای شدید در زمستان هشدار داده بودند، گزارش‌های تازه از خسارات جانی و مالی در اثر سرما خبر می‌دهند. حکومت طالبان برخی از این خسارات جانی و مالی را تایید می‌کند. ملا جانان سایق، رئیس بخش کاهش و وقایع خطر در وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، در یک پیام ویدیو می‌گوید: به اساس پیشبینی اداره هواشناسی، احتمال ریزش برف و باران در چند روز آینده است. با تأسف که در اثر برفباری و سرما در بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی 16 تن شهید شدند و از 3 تا 4 هزار مواشی نیز تلف شدند. بعد از این اظهارات آقای سایق، وزارت داخله حکومت طالبان نیز از جان باختن یک زن و دو کودک در اثر سرما در منطقه کوهستانات ولسوالی آقشه جوزجان خبر داد. خبررسانی دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است نیز از جان باختن یک زن و 3 طفل در اثر سرما در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس خبر داد. باختر آژانس دیروز از تلف شدن بیش از 2000 مواشی در ولایت نیمروز نیز گزارش داد. گزارش از قول مقامات افزود که این مواشی در اثر سرما و بادهای شدید در یک هفته گذشته تلف شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز از بیماری و جان باختن اطفال و افراد مسن در مناطق مختلف کشور خبر داده می شود. ناظران اوضاع از جمله پروشه حسن، رئیس مرکز آموزشی زنان، به این باورند که امکان دارد تلفات افراد آسیب پذیر به مراتب بیشتر باشد. وضعیت انسانی و بشری از آنچه گزارش می شود باید به مراتب ناگوارتر باشد، چون کمک‌های بشری همیشه زیر تأثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد. از یک سو زمستان سرد، از سوی دیگر بیکاری و پالیسی‌های سختگیرانه طالبان و محدودیت‌های جامعه جانی همه وضعیت مردم را خراب می کنند. 3 هفته پیش فعالیت مؤسسات امدادرسان در افغانستان در اثر محدودیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی کاهش یافت. اما مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن دیروز اعلان کرد که فعالیت خود را بعد از آن اثر گرفت که توسط مقامات طالبان اطمینان حاصل کردند که کارمندان زن این مؤسسه با کارهایشان ادامه داده می توانند. شمار اندک از مؤسسات امدادرسان که در بخشای تغذیه و خدمات صحی فعالیت دارند و کمک‌های بشر و دوستانه خود ادامه می‌دهند، ولی فعالیت اکثر مؤسسات مددرسان به علت محدودیت‌های طالبان به تعویق افتاده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از چهارشنبه 28 ماه جدی نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. حالا می پردازیم به واکنش های تازه نسبت به جان باختن مرسل نبیزاده، عضو ولسی جرگه حکومت مخلوع افغانستان. او اولین عضو زن ولسی جرگه حکومت مخلوع بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت کشته می شود. سازمان عفو بین الملل این قتل را نکوهش کرده و خواهان عدالت در این مورد شده. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
توماس ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، در توییت شب گذشته خود به بازماندگان مرسل نبیزاده، عضو سابق ولسی جرگه، ابراز همدردی کرد و این نوشت که افغان‌ها به خاطر درگذشت خانم نبیزاده سوگوارند و او را یک زن شجاع خواند که برای مردم خود دلیرانه صدا بلند می‌کرد. آقای وست می افزاید که افغان‌ها یک مدافع و الگوی خود را از دست دادند و ای خواستار تحقیقات جدی در این قضیه و شناسایی عاملان شد. پیش از این کارین دکر، شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه کار میکند، قتل خانم نبیزاده را یک ضایعه غم‌انگیز خوانده محکوم کرد. خانم دکر به بازماندگان وی تسلیت گفته ابراز امیدواری کرد که خانواده خانم نبیزاده به عدالت دسترسی داشته باشند و عاملان این اقدام احمقانه پاسخگو قرار داده شوند. همچنین هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از حزب سبزهای جرمنی، قتل خانم نبیزاده را محکوم کرد. وی در توییت خود نوشت که خانم نبیزاده در تاریکی شب کشته شد، ولی طالبان تبعیض جنسیتی را در روز روشن برا انداختند. سازمان عفو بین‌الملل نیز قتل خانم نبیزاده را محکوم کرده خواستار پیگیری این قضیه شده است. سازمان عفو بین‌الملل در توییت شب گذشته خود که از سوی سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان نشر شد، خواستار تحقیقات سریع در این قضیه شد. این سازمان نوشت که قتل خانم نبیزاده ناگواری وضعیت امنیتی در افغانستان و وضعیت دشوار زنان را نشان می‌دهد که بعد از سلب حقوقشان توسط طالبان به آن دچارند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواست که روش‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو کند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل، روز یکشنبه بر رسانه‌ها گفت که خانم نبیزاده با یک محافظ وی در خانه‌اش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده و برادرش زخمی شده است. آقای زدران اما در توییت شب گذشته خود توضیحات بیشتر داده، نوشت که در شب واقعه یک تعداد مهمانان در خانه خانم نبیزاده وجود داشتند. وی افزود که تحقیقات همه‌جانبه جریان دارد و هر چیز به گونه موثق و دقیق روشن خواهد شد. خالد زدران گفت که هنوز کسی به ارتباط واقعه دستگیر نشده و برای بازداشت عاملان تلاش‌های سریع جریان دارد. خانم نبیزاده در سال 2019 به عنوان نماینده کابل انتخاب شد و پیش از بازگشت طالبان در سمت خود باقی ماند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که او عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه سابق بود و در یک مؤسسه خصوصی غیر دولتی به نام مؤسسه توسعه و تحقیقات منابع بشری کار می کرد. خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته در حالی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 کشتار مرموز زنان جوان در افغانستان افزایش یافته، این نخستین بار است که یک قانونگذار سابق زن هدف قرار می گیرد. بسیاری از سیاستمداران افغان از جمله قانونگذاران زن پس از بازگشت طالبان به قدرت به خارج از افغانستان پناه بردند، اما خانم نبیزاده در این کشور باقی ماند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در ولایت غور هیچ شفاخانه ترک اعتیاد برای زنان و کودکان معتاد وجود ندارد. شماری از زنانی که دچار اعتیاد شدند میگویند که نبود جای برای ترک اعتیاد، زمستان سرد و فقر اقتصادی آنان را در تنگنای زندگی قرار داده. مسئولان نیز تایید میکنند که نبود شفاخانه برای زنان و کودکان معتاد از چالش‌های اصلی در برابرشان است. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو بشنوید.
ما چند سال که ما باید استفاده میکنیم کودکای ما انتا گوشنه توشنه همیگی اعضا و امی میخواییم که ما یار ترک کنیم اگه یا مینون نیه و هیچی نمیافن.
گلفروز 27 ساله 4 سال است آغشته به مواد مخدر شده است. میگوید پس از آن که شوهرش به مواد مخدر معتاد شد، او را نیز تشویق به استفاده از مواد مخدر کرد. گلفروز اکنون با 4 کودک قد و نیم قدش در شهرک مهاجرین شهر فریسکو مرکز ولایت غور در یک خانه کاغلی زندگی میکند. او اکنون پشیمان است و میخواهد این عمل را ترک کند. اما مکان ترک اعتیاد برای زنان و کودکان در ولایت غور وجود ندارد.
این سرگردان و بنات بی جای بی جیگه ما باید دولت کار بکنه که شفاخانه زنها تیار کنه که زنکا بیان اینجا بخوابن ترک کنن.
زمستان سرد و افزایش فقر چیز دیگری است که خانواده های معتاد به مواد مخدر را نگران کرده است. نجیبه 36 ساله با 3 دخترش آغشته به مواد مخدر است. میگوید که بارها برای ترک اعتیاد به شفاخانه معتادان مواد مخدر مراجعه کرده است، اما جایی برای آنان وجود ندارد. این خانم نگران است که در برابر زمستان سرد نمیتواند از فرزندانش مراقبت کند.
پدرم شب روز گشنه و تشنه سیک دست چیال دارم. زمستان همه مورا مورا. نی سوخت، نی خوراک، نی پوشاک. ده ایدیالی پول خواه خوردم شد، نه همشون. اما تا خستش تا خودکشی کنی، مردم رشخم کنه، نکنی، اینم تا درمان دیدی.
مسئولان در شفخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور زخمتر از زنان معتاد شکایت دارند. دکتر محمد عمر لالزاد مسئول این شفخانه برادی آزادی بیشتر گفت.
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار میتیم و در خانه خب میرسین میفهمین که دسترسی به مواد مخدر بسیار زیاد است و تداوی ما نتیجه بخش نیست. امیدوار هستم که هر مؤسسه یا اینجوری که در این قسمت یک کمکی کرده میتونه یا دولت کدام بودجه داره یک شفاخانه دبستر تداوی خانم ها و اطفال در سطح ولایت مرکز فیروزکوه و اگر امکان داشته باشه شفاخانه های کوچکتری را به سطح ولسوالی ها تاسیس بکنه.
مسئول شفاخانه 20 بستر معتادان غور با آنکه آمار دقیقی از افراد آغشته به مواد مخدر را ندارد اما میگوید نظر به سروی یک سازمان در سال 2005 میلادی آمار معتادین در غور از 20,000 الی 50,000 گفته شده بود. اما او میگوید که آمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نگران کننده است. برخی فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند به دلیل فقر، خشونت‌های خانوادگی و جنگ‌های سال‌های اخیر در افغانستان زنان دچار به اعتیاد شده‌اند. سهرا نیازی از فعالان حقوق زن در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و همچنین فقر اقتصادی و فقر حقوقی در ولایت غور میتونه که یک مشکل بسیار جدی باشه که خانم های زیادتر و دختر خانم های بیشتری را به مواد مخدر آغشته بسازه.
این فعال حقوق زن در حالی از عوامل اعتیاد به ویژه فقر سخن میگوید که بیشتر مؤسسات امدادرسان در افغانستان پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی فعالیت‌هایشان را متوقف یا در حالت تعلیق درآوردند که این کار آمار فقر را در افغانستان بیشتر از گذشته افزایش داده است. اکنون در میان اوج سردی زمستان و فقر گل افروز و نجیبه که به اعتیاد گرفتارند نگران زندگی خود و فرزندانشان هستند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر
سر از 28 جدید نشرات رادیو آزادی دوباره روی موج متوسط 1296 آغاز می شود. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. پس از لغو سلسله بازی های کرکت بین افغانستان و استرالیا، حالا کرکت بورد افغانستان می گوید که بازی های مشابه را با پاکستان برگزار خواهد کرد. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
رسانه‌های پاکستان دوشنبه گزارش دادند که کرکت بورد افغانستان در تماس با کرکت بورد پاکستان ابراز امیدواری کرده که تیم این کشور در ماه مارچ آینده سلسله بازی‌های سه روزه با تیم افغانستان انجام دهد. کرکت بورد پاکستان گفته که روی این درخواست کرکت بورد افغانستان غور می‌کند. قرار بود سه بازی یک روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و استرالیا در ماه مارچ آینده برگزار شود، اما کرکت بورد استرالیا در اعتراض به محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و ورزش زنان در افغانستان آن را لغو کرد. عبدالله پکتیانی مسئول بخش مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان در کنار ملاقات با رئیسان کرکت بوردهای هند، سریلانکا و دیگر کشورها با رئیس کرکت بورد پاکستان نیز در امارات متحده عربی ملاقات کرده است.
و علاوه بر مسابقات سوپر لیگ با این کشور که احتمال دارد در ماه آگوست امسال برگزار شود، بحث‌های مقدماتی روی مسابقات بین‌المللی بیستاوره نیز انجام شده است و امید است که هر دو طرف در این مورد به نتیجه برسند و به جای مسابقات به تعویق افتاده با استرالیا که قرار بود در ماه مارچ برگزار شود با این کشور مسابقات بیستاوره داشته باشیم.
کرکت بورد استرالیا روز پنجشنبه گذشته گفت که در واکنش به محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران سلسله مسابقات با تیم افغانستان را لغو می‌کند. حکومت طالبان و کرکت بورد افغانستان گفت که ورزش باید از سیاست جدا باشد، اما استرالیا در پاسخ گفته که حقوق اساسی بشر سیاست نیست.
عراق و عمان فاینال جام ملت‌های خلیج را برگزار می‌کنند. تیم عراق شب گذشته موفق شد که قطر یکی از مدعیان سرسخت این رقابت‌ها را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و نخستین فاینالیست این جام شناخته شد. سپس در نیمه نهایی دوم تیم عمان از صد تیم بحرین که مدافع عنوان قهرمانی این جام بود گذشت. این مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع تیم عمان به پایان رسید. دیدار نهایی میان عراق و عمان تا دو روز دیگر ساعت 8:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی بصره عراق برگزار می شود.
رافائل نادال در نخستین مسابقه‌اش در رقابت‌های گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا حریف بریتانیاییش جک الکساندر دراپر را 3-1 شکست داد و به دور دوم این رویداد راه پیدا کرد. وی در دور دوم قرار است که با مایکل مکدونالد آمریکایی مسابقه بدهد. نادال سال گذشته با شکست دادن دانیل مدودف روسی به عنوان قهرمانی این رویداد دست یافت. در مسابقه مهم دیگر دانیل مدودف از روسیه فینالیست سالهای 2021 و 2022 این رقابت ها در نخستین مسابقه اش توانست که مارکوس آندرس آمریکایی را شکست بدهد و راهی دور دوم شد. همچنان گمان زنی های وجود دارد که جوکوویچ قهرمان 9 مرتبه‌ای این گرند اسلم به علت مصدومیت احتمال دارد که از این رقابت ها کنار برود. پیش از این نیک کریوس بهترین تنیس باز حال حاضر استرالیا به علت مصدومیت روز قبل این رویداد را ترک گفت. مسابقات تنیس آزاد استرالیا از تاریخ 16 جنوری آغاز شده است و الا 29 این ماه ادامه پیدا می کند.
بیشتر از خبر.
حالا هم مرور بر مطبوعات جهان را داریم. از برشنا نظری مشنویم.
نشریه گلوبال نیوز چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در مورد کشته شدن مرسل نبیزاده، یک عضو پیشین پارلمان افغانستان، به نشر رسانده است. مرسل نبیزاده توسط افراد مسلح ناشناس در منزلش در مربوطات ناحیه 12 شهر کابل یک جا با یک محافظ خود کشته شد. وی در نظام پیشین افغانستان به عنوان عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه کار میکرد و در این حال در بخش تحقیق در خصوص منابع بشری مؤسسات غیر دولتی نیز همکاری داشت. بانو نبیزاده در سال 2019 از کابل به عنوان عضو ولسی جرگه افغانستان برگزیده شد و تا سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ولسی جرگه به عنوان نماینده مردم حضور داشت. نعمت الله کریاب، یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان، گفته است که کشته شدن مرسل نبیزاده نگرانی هایی را در میان اعضای پارلمان پیشین افغانستان که تا هنوز هم در کابل هستند ایجاد کرده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، گفته است که قتل‌های هدفمند در افغانستان جریان دارد و هیچ تحقیقی هم در مورد صورت نمی‌گیرد. تا کنون انگیزه این قتل روشن نیست و هیچ گروهی هم مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. طالبان گفتند که در این مورد تحقیق می‌کنند. در این حال روزنامه میل نیز در تازه ترین شماره خود مطلبی را در همین رابطه به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است بانو مرسل نبیزاده یکی از معدود اعضای ولسی جرگه افغانستان بود که پس از تسلط طالبان در سال 2021 نیز در داخل افغانستان باقی مانده بود. روزنامه اظهارات کرندکر، شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان را نیز نقل کرده که گفته است کشته شدن مرسل نبیزاده یک جنایت است که باید در این مورد عدالت تطبیق شود. کرندکر به خاطر این قتل تأسف خود را ابراز کرده و با خانواده این عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان ابراز همدردی نموده و ابراز امیدواری کرده است که پس از این قتل شاهد موارد تطبیق عدالت در افغانستان باشد.
پیام هایتان تا دقایق دیگر. اما حالا وقت یک زن یا دختر از آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی محروم شود، سلامت روانیش چقدر متاثر خواهد شد؟ در این گزارش مفصل شاپور صابر بشنوید.
فعلا شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
خدیجه اکبری محصل سال 4 فاکولته طب پوانتون هرات است. این دختر 22 ساله پس از مسدود شدن پوانتون ها از سوی طالبان به مشکلات روانی مبتلا شده. خدیجه میگوید با مسدود شدن پوانتون ها همه آرزوهای خود را نابود میبیند و امیدش را از دست داده. این دختر جوان به علت شدت فشارهای روانی بارها به نزد روانشناس مراجعه کرده است. خدیجه درباره اختلالات روانیش بر رادیو آزادی میگوید
خیلی حالت روحی خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس میدیدم، فامیلم مجبور شد مرا پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه، میرم هر بار که میرم زیاد روحی میده، کمی حالم بهتر میشه.
مجده عظیمی 22 ساله محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون هرات است. او نیز وضعیت مشابه خدیجه را دارد.
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از این که آینده ما به داخل افغانستان چی میشه، آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه، خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عدر رفته.
روزانه تا 100 مریض دوچار به اختلالات روانی به بخش صحت روانی شفاخانه حوزوی هرات مراجعه می کنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجع کنندگان دختران و زنان هستند. او میگوید پس از مسدود شدن پانتونها و بیکار شدن زنان شاغل در مؤسسات، مراجع زنان و دختران به بخش صحت روانی افزایش یافته.
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سویی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن خمی بخورن، کاری بکنن. در همین دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که به از 400 تا زیاد شده. دوی برسه و یا بیشتر از دوی برسه متاسفانه خانم‌ها تشکیل میده.
به باور برخی از روانشناسان، در کنار محروم شدن زنان و دختران از کار و آموزش، منزوی شدن و دید منفی جامعه به زنان و دختران آنان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار یک روانشناس در شهر هرات میگوید ادامه این وضعیت فاجعه بار است.
این وقتی اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، این خود روان متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص با طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نهیم، بیشترین محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از مسدود شدن پوانتون‌ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، واکنش‌های جهانی به این تصمیم طالبان همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت این سازمان در برابر محدودیت‌های طالبان علیه آموزش و کار زنان و دختران افغانستان شد. او گفته است که حمله سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین المللی است و سبب تبعیض جنسیتی شده است. روز شنبه گذشته نیز ایالات متحده آمریکا خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا از طالبان بخواهد ممنوعیت کار و آموزش دختران و زنان افغان را لغو کنند. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت ملل متحد که متشکل از چندین کشور می شوند از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب دختران محروم از آموزش همانند خدیجه خود را در میان کابوسی می بینند که نجات از آن را یک رویا می دانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام‌هایتان را داریم. پیام‌ها و نظریات شما.
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت می‌کنیم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبود از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم وعده وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن. حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیز ندارن.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه. با نام طرح و با نام که از اینجا به اونجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده.
اولی که مهر به پول افغانی چقدر میشه، دوم این که مرده ها یا پدران دختران خانه باشی و شوهر نمیدن به خاطر که سید اگر افغانی نقص میخواهند و هفت میگم خوراکه و پوشاکه و غیره. سیم تقاوت ما را بدن که ما اولاد داریم، اولاد ما را به زن بگیریم. و سلام.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سر از چهارشنبه 28 ماه جدی نشرات ما دوباره روی موج متوسط 1296 آغاز می شود. منتظر شما خواهیم بود در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم اسد.